اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. تبریک عرض میکنم عید مبعث بعثت رسول گرامی اسلام محمد ابن عبدالله خدمت شما عزیزان و پیروان صدیق اون حضرت رو و همچنین تبریک عرض میکنم هفته دفاع مقدس رو. امیدوارم که در دفاع فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و عمومی از اسلام و انقلاب همیشه در صف اول جبهه حضور داشته باشید انشاءالله. برابر سنت جاری با توجه به اینکه بحثمون سیر نظام امنیت ملی بود، ولی به دلیل اینکه مقارن شد این کلاس با عید مبعث، من روند طبیعی بحث رو تغییر میدم و جلسه اختصاص میدیم بحثمون رو به یک نگاه استراتژیک به رویارویی تاریخ و دکترین بعثت رو و کارکردش رو در جنگ جهانی چهارم و درگیری‌های اخیر بررسی می‌کنیم. طبیعتاً مبنای اصلی بحث‌های ما حوزه بررسی‌های استراتژیک است، ولی چون که نگاه ما نگاه دینی است و از بعضی محورها از درون دینی به گزاره‌های استراتژی ها نگاه میکنیم، مبنامون هم قرآن و احادیث و روایات هست، لذا مناسبت ها رو از این زاویه میبینیم و از این منظر به مسئله نگاه میکنیم. امروز یک نگاه اجمالی خواهیم داشت به دکترین بعثت، مقدمه ای رو بر دکترین بعثت و رویارویی تاریخ و در متن اون جنگ جهانی چهارم رو یک اشاره اجمالی بهش داشته باشیم. طبیعتاً آنچه که امروز بحث آخرالزمان نامیده میشه و نبردهای نهایی، ریشش در حوزه تلقی مکاتب بشری و ادیان الهی است و باید ببینیم این تفارق‌ها از کجا آغاز شده. اما به طور عمده از این حالت عمومی که ما هر مناسبت اصلیمون رو با جشنی آغاز میکنیم و ختم میکنیم، اینها رو بایستی یک تمیزی قائل بشیم و جنبه معرفتی بهشون بدیم. زمینه معرفتی بعثت رو هم از زاویه کلامی، فقهی، فلسفی و حتی عرفانی میتونیم بهش نگاه کنیم. از زاویه تاریخی یک زاویه نگاه هم زاویه تلقی های دکترینال هست و لذا به این معنا بایستی ما مناسبت هامون رو جنبه معرفتی بهش بدیم. محیطی که بعثت در اون صورت گرفت یک محیط به خصوصی بود. به هر جهت بعثت آخرین نبی بعثت حساسی بود. طبیعی است که 124 هزار پیامبر مبعوث شده بودند و آخرین نفر بایست ختم میکرد این سلسله رو. لذا جهان به یک تحولی رسیده بود. این تحول یک اوج محسوب می شد و شاید از یک منظری یک فرود. اوج از این معنا که سابقه در واقع بعثت طولانی بود، فلسفه ارسال رسول عمیق بود و در متن این قضیه یک فرود می بینیم. علی‌رغم اینکه بشر پیامبران متعددی براش آمده بود، آثار متعددی از تمدن رو پشت سر گذاشته بود، بارها به اوج رسیده بود در حوزه کارهای فرهنگی، ولی عمیقاً سقوط کرده بود و فضایی که در زمان بعثت موضوعیت داشت یک فضای جهان دو قطبی کاملاً شرکامیز بود که در یک سوی اون امپراتوری روم، امپراتوری مسیحی روم، و در یک شق اون تمدن مجوسی و حوزه فکری فرهنگی ایرانی بود. نظام دو قطبی شرقی و غربی که در حوزه جنوبیش در شبه جزیره عربستان و همچنین در منطقه مصر و شاخ آفریقا فضای عمومی زمان بعثت یک ابعاد جنگ طولانی و مداومی رو بین دو قطب شرق و غرب پشت سر میگذاشت. خب شرق، شرقی که روحگرا بود و غرب، غربی که به خرد و اندیشه میپرداخت، با هم در تقابل بودند. کشمکش بین این دوتا از ازمنه قدیم آغاز شده بود و طبیعتاً در این میان حد فاصل این دو که میشد محدوده بین النهرین، آنچه که عراق امروز هست، و جنوب اون یعنی عربستان، کانون در واقع دست به دست شدن تفکر این دو حوزه بود. حالان که در اوج طی شدن مکاتب بشری، این که بعد از گذشتن تفکر کنفسیوسی، تفکر لاوتسه، تفکر اوستایی و زردشتی، معنویت و مزدکیت و همچنین تفکر عقلانی فلسفی در حوزه‌ای که شما به عنوان یونان میشناسید پس از ارسطو و افلاطون، درست در یک شرایطی که تمام ادیان الهی آمدند، حالا یهود و مسیحیت هم ریشه دارند در بشریت، تازه به جای رسیده بشر در حجاز که ابتدای شرک مطلقش از حوزه بت‌پرستی است. در اون مقطع بت‌پرستی در اوج خودش قرار داره و فسق و فجور کاملا در بین بشریت نهادین شده است. آوردگاه‌های تمدن بشری یعنی مصر، ایران، چین، هند و همچنین اروپا، به ویژه حوزه اصلیش یعنی کشور ترکیه امروز و یونان، چنان در فساد غوطه‌ور هستند که این فساد امکان رهایی رو براشون بر نمیتابه، غیر از اینکه یک امت وسطی پدید بیاد و بتونه این فضا رو تلطیف کنه. برای اینکه شرایط خود حجاز رو بتونیم بهتر ببینیم، کافیست به قرآن رجوع کنیم. در شهر مدینه، یا اون موقع به تعبیری یثرب، در واقع این طایفه هایی که اونجا بودن و پیرامون این شهر رو اشغال کرده بودن، طوایف یهودی بودن مثل بنی نظیر. دو طایفه اصلی ثروتمند در شهر بودن که اوس و خزرج محسوب می شدن. اینها بیش از 100 سال با هم جنگ داشتن. عمیقا یهود در بین اینها نفوذ کرده بود. لذا نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داشت این بود که در قاعده نبرد بیش از 100 ساله این دو طایفه که هر دو هم یهودی، عمیقا یهودی شده بودن، خب با توجه به اینکه در حجاز یهودی در واقع اسرائیلی نبود که از خاندان بنی اسرائیل باشه، اینها نو یهودیان بودند که در واقع از طوایف دیگه یهودی شده بودند. در این حوزه اوس و خزرج درگیری با هم داشتن، بالاخره جنگ مغلوبه نمیشد. یکی از این طرفین اسعد نام داشت، یکی از بزرگان این طوایف. این به مکه آمد که در مکه از اینها کمک بگیره، و همونطوری که عنایت دارید زمانی بود که پیامبر دعوت رو شروع کرده بودن. این فرد سراغ یکی از افراد رفت و برای اینکه کمک بگیره از اونها تلاش خیلی جدی صورت داد. بهش گفتن که ما نمیتونیم به شما مال و تجهیزات نظامی و امکانات لوجستیکی بدیم که در جنگ خودتون در مدینه استفاده کنید. ما با یک مشکل امنیت داخلی مواجه شدیم. مردی ادعای پیامبری میکنه و زمان غیر از حج در شعب ابی طالب هست، زمان حج میاد و در مکه به صورت علنی دعوت میکنه با کلام سهرامیزش جوانان ما رو خام کرده و جذب کرده و به طرز چشمگیری نیاکان ما رو توهین میکنه و به بت‌های ما میتازه. ما با این مشکل مواجه شدیم، ما هیچ کمکی به شما نمیتونیم کنیم. خب اسعد ابن زراره رو دست از پا دراستر برگردوند. یهود در اون مقطع مسئله طواف کعبه و زیارت کعبه براش قداست داشت. تمام ادیان اون موقع مصر بودن، از بت پرستا تا در واقع یهود و نصارا، به دلیل اینکه ریشه ابراهیمی داشت مسئله کعبه، همه مقید بودن، حتی در صورت ظاهر هم که شده. اسعد به عنوان یک چهره شاخص باید بر میگشت و اگر مشخص میشد که این به کعبه به مکه آمده و در کعبه زیارت نکرده، برای این و طایفش خیلی بد بود. لذا وقتی خواست بره و طواف کنه و زیارت کنه و برگرده، همون بزرگان مکه بهش توصیه کردن که مراقب باش نزدیک مردی که ادعای پیامبری میکنه نشیم، یا حداقل این که تو گوشت پنبه بذار که صوت و لحن و کلام اون رو نشنوی، ممکنه در تو تأثیر بگذاره. این وارد کعبه شد و هنگام طواف پیامبر رو مشاهده کرد، وسوسه شد، دید این گردش رو افرادی گرفتن، نزدیک شد و به سبک و سیاق عرب جاهلی سلام کرد. حضرت پاسخش رو داد که پیامبر من، خدای من احسن و نیکوی این سلام رو فرستاده، سلام علیکم. و متعاقبا پرسید که من میخوام ببینم دعوی تو چیست، شریعت تو چیست، راه و روشی که تو داری پیشنهاد میکنی چیست یا آوردی. البته صرفا عناوینی که حضرت مشخص میکنن و محورهایی رو که معین میکنن بحث پاسخ به این فرد نیست، چون هنر عملیاتیه. حضرت از این نشأت میگرفت که ایشون کاملا فضا رو میسنجیدن و با توجه به سائل و پرسنده بود که ایشون پاسخ مناسب رو میدادن. دو تا آیه از سوره انعام رو ایشون میخونن، آیه 151 و 152 از سوره انعام، و در این دو آیه 10 فرمان رو کاملا تشریح میکنن. در هر کدوم از این آیات 5 فرمان آمده. این 10 فرمان رو ایشون ارائه میکنن برای تبیین چهره حجاز اون روز و چهره جهان اون روز که من مبعوث شدم برای اینکه این موارد رو محقق کنم و با اینها مقابله کنم، که البته این دو منظور داشت. هم پاسخی بود به اینکه اسعد که از طوایف یهودی آمده بود، از بین اوس و خزرج آمده بود، با ادبیات یهود آشنا بود، هرچند جامعه اون روز یک جامعه شرکامیز بود، در مواجهه با و در انطباق با 10 فرمان مقدس تورات بایستی 10 فرمانی رو ارائه میکرد که برسونه که ادامه و استمرار همون حرکت ادیان ابراهیمی است و همزمان همه مؤلفه ها و متغیرهای جامعه اون روز بشری رو هم تبیین و شفاف کنه. تأکید کرد حضرت بنشین تا من بگم که رسالت من چیست. من مبعوث شدم که اعلام کنم که خدا یکتاست و در مقابل یکتایی خدا هیچ شرکی پذیرفتنی نیست. کسی که شرک بورزه و مشرک بشه در عمل و در عقیده حتما عذاب خواهد شد. رسالت من اینه که اعلام کنم که فرزندانتون و کودکان رو نکشید به خاطر فقر. رسالت من اینه که اعلام کنم که لا تقرب الفواحش، به زشتی ها نزدیک نشوید، نه در ظاهر نه در پنهان. رسالت من اینه که اعلام کنم کم فروشی نکنید و به قسط و عدل رفتار کنید و عمل کنید. رسالت من اینه که اعلام کنم به مال یتیم نزدیک نشوید تا زمانی که بالغ و رشید بشن. رسالت من اینه که اعلام کنم به عهدی که با خدا بستید پایبند باشید و این عهد رو نشکنید. اینها مجموعه رسالت من هست. لا نکلف الله نفسا الا وسعها. ما مؤکد تأکید میکنیم بر این مسئله که بشر بیش از وسعش و بیش از تواناییهاش تکلیف نشده. این پیامی است که من باید به مردم برسانم. رسالت من اینه که اعلام کنم نکشید کسی رو که عمل حرامی رو انجام داده باشه، مگر به این که مبتنی بر قیود دینی و شرعی قصاصی براش در واقع مترتب شده باشه، یا در دادگاه صالحی افرادی که واجد این هستن که صلاحیت این رو دارن که این حکم رو صادر کنن. لذا هیچ نفسی رو نکشید، زنا نکنید، به مال یتیم نزدیک نشید، بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکی کنید، کودکان رو نکشید به خاطر فقر، به خدا شرک نورزید. تمام این گزاره ها رو مواردی است که من رسالت دارم و تأکید میکنم. بر زبانتون جز راست نرانید، حتی اگر به ضرر خیشان خود شما بشه. پنج گزاره اول رو که تأکید میکنه در ادامش داره که تعقلون، و برای پنج آیه بعدی، پنج نشانه و فرمان بعدی در انتهای آیه تذکرون. تعقلون و تذکرون رو از دو بخش میاره. پنج فرمان اول برای تعقل، اینها رو میگیم که باشد که تعقل کنید، و پنج نشانه بعدی رو تذکر، اینها رو میگیم که شاید یادآور بشید. این هر دو با تفکر رقم نخواهد خورد. تعقلون و تذکرون آمده، تفکر موضوعیت پیدا نمیکنه. هم انطباقی بود با آنچه که در ده فرمان تورات آمده بود، و هم گزاره‌ای بود از ترسیم فضای اون روز، یعنی شرک می‌ورزید و بت پرستید، یعنی به والدین احسان نمی‌کنید، یعنی به اعمال زشت نزدیک می‌شوید، هم در آشکار هم در نهان، یعنی اینکه به قسط و عدل عمل نمی‌کنید، یعنی اینکه آنچه که بر کلام می‌رانید راست نیست، یعنی این که به عهدی که با خدا بستید عمل نمی کنید و پیمان شکنی کردید. این فضای جامعه اون روز، و عجب قرابتی داره با جامعه امروز. جامعه امروز بشری که در همین ده گزاره آلوده و آغشته است. هیچگاه در طول تاریخ بشری شرک به اندازه امروز موضوعیت و رواج نداشته. کثرت مشرکین، کافرین، منافقین به اندازه امروز در روی زمین نبوده، به هر جهت حجت هم تمام نشده. انسانهای صالح امروز در روی زمین زیادند، اما شیوع فساد هیچگاه در طول تاریخ بشری اندازه امروز نبوده. امروز جمیع آنچه گفته میشه فاعتبروا یا اولی الابصار یا قل سیرو فی الارض، در زمین بگردید عاقبتشون رو ببینید، عاقبت فرعونیان، عاقبت قوم صدوم، عاد، قوم صالح، قوم نوح، قوم لوط، قوم هود، آنچه که به عنوان آثار باستانی و در حوزه‌های باستانشناسی و در حوزه عمل جهانگردی میشه در شیراز، تخت جمشید، در کرمانشاه، در کازرون یا پار فراتر از ایران بگذاریم، در مصر، در بلبک، در عراق، در چین، در یونان میشه دید، در تمام این تمدن‌هایی که امروز سنگ‌های شکسته‌ای ازشون بیشتر باقی نمانده، در هر کدام یک مورد، دو مورد یا سه مورد از زمینه‌هایی که در این ده فرمان موضوعیت پیدا کرده، زمینه انهدام اون حوزه‌های تمدنی رو فراهم آورد. امروز جمیع اونها رو داریم می‌بینیم. آخرالزمان به این معناست. پیامبر آخر دوران بعثتش این ده گزینه رو برمی‌تافت و این ده گزینه امروز دارید می‌بینید که علنی میشه. حتی قبل از پیامبر ما هم بسیاری از اینها در ده فرمان تورات آمده بود. جالبه که امروز بسیاری از طرفداران همین ادیان ابراهیمی، مدعیان ادیان ابراهیمی در دنیا به همین فسق و فجور رقم میزنن. کلیسای آمریکا رو ببینید، علنی است طرح این مسئله که همجنس بازی کشیشان و اسخفان و کاردینال ها قوغا میکنه و دیگه کسی نمیتونه جلوی این قضیه رو در آمریکا بگیره. پروتکل های یهود رو بخونید، تمام آنچه که در ده فرمان موسی آمده دقیقاً عین هر ده فرمان رو اینها دارن علیهش عمل میکنن و در جامعه جهانی تخم شرک و نفاق و کفر و فساد و فسق و فجور و فحشا رو دارن زیر لوای یهود برمیتابن. جهان اسلام رو نگاه کنید، گفته نکشید نفوس رو، حتی اگر حرامی مرتکب شده قتل نفس نکنید. ببینید بن لادن ها رو به اسم اسلام، به نام الله در مقابل تلویزیون های جهانی قرآن رو بالا میگیرن و میگن ما به خاطر این قرآن داریم این انسان ها رو میکشیم. سرباز آمریکایی و اسرائیلی نمیکشند. اونی که میکشن انسانی است که از میدان جنگ به دوره و اینها همه علیه اسلامه. در چچن جنگ دارن، میرن در مسکو کسی رو میکشند. لذا فضایی است مشهون از نفی تمام گزاره‌هایی که انبیا آوردن، به ویژه نبی مکرم اسلام. و این گزاره است که در هر دعایه 151 و 152 سوره انعام وقتی این ده فرمان رو حضرت تلاوت می‌کنند، به صراحت اسعد همونجا زانو میزنه و اسلام میاره و همونجا درخواست میکنه که کسی رو بفرستید که بیاد مدینه و تبلیغ دین کنه، که حضرت یکی از افراد رو همراه این فرد میفرستن. این شیوه دعوت پیامبر آخره. معجزه پیامبر آخر یک معجزه فرهنگی است. بت شکنی پیامبر ما بت شکنی با مبتنی بر کلام بود. این نکته بسیار بسیار مهمی است. وقتی مبعوث میشن تاکید میشه اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که جهان رو آفرید، جهان رو پرورش داد. ربک، رب تربیت، مربی، خدای تو مربی است، تربیت کرد. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. کجا بود آقای دکارت که من هستم رو بیان میکنه در استدلال کجیتوش؟ خدایی که جهان رو پرورش داد و تربیت کرد، انسان رو از خون بسته آفرید. منشأ انسان خداست. به صراحت اعلام میکنه اقرا بخوان به نام اون پروردگار که انسان رو از خون بسته در شرایط جنینی آفرید. این که میگم هیچگاه در طول تاریخ بشر به درجه کفر و نفاق امروز نرسید، چون بشر امروز خیلی بیشتر از مشرکه. مشرک یعنی برای خدا شریک قائل میشه. امروز بشر مدرن شریک برای خدا قائل نمیشه، انسان رو جای خدا قرار داده. اومانیزم، کفر مطلق، شرک مطلق و نفاق مطلقه. و قید میکنه که ما انسان رو از خون بسته آفریدیم و باید این خدا رو پرستش کنید که انسان رو این گونه آفرید، حالان که انسان امروز خودش مبنای همه چیز قرار گرفته. به شهادت تاریخ، در تمام تاریخ ادیان، تاریخ تمدن‌ها و تاریخ مکاتب الهی و بشری برید بگردید، هیچ قوم و تمدنی رو پیدا نمی‌کنید که انسان خودش رو پرستیده باشه. نهایتاً بت‌ها رو می‌پرستیدن، نهایتاً آتش رو می‌پرستیدن، نهایتاً خورشید و ماه رو می‌پرستیدن. و این فضای امروز جهانی است. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم، بخوان، پروردگار تو از نظر کرامت بالاترین درجه رو داره. الذی علم بالقلم، اونی که به شما علم آموخت، با قلم می آموزاند، به قلم جاری می کنه تا بتونید با قلم کتابت کنید و علم بشری رو انباشت کنید. عمیقاً 180 درجه برعکس تورات، برعکس نگاه یهود و مسیحیت به علم، که معتقدن انسان به دلیل گناه نخستینی که کرد، مسیحیت معتقد انسان به دلیل گناه نخستین آدم و حوا وقتی از بهشت رانده شد، در واقع اون گناه گناه اوله. اون گناه چه بود؟ خوردن از میوه درخت ممنوع. درخت ممنوع چه بود؟ درخت معرفت. شیطان آمد و از حوا خواست که با آدم بیان از اون میوه درخت ممنوع بخورن، چشمشون باز بشه، معرفت پیدا کنن، دانش و علم پیدا کنن. لذا در مبنای تفکر ساینتیست غربی که ریشه در تفکر یهود داره، نگاه اینه که خدا نمیخواسته انسان با عالم بشه، خدا نمیخواسته انسان بفهمه. این شیطان بود که در قالب یک مار آمد و به حوا گفت از این درختی که بهتون گفته نخورید برید بخورید، و وقتی از اون درخت خوردن چشمشون باز شد، همه چیز رو دیدن، فهمیدن. دو تا درخت بود، درخت معرفت و درخت جاودانگی. از اولی خوردن، خدا بیرونشون کرد، اینها رو راند از اونجا که از درخت دومی نخورن که عین خدا ابدی و جاودانی بشن. عمیقا در همین اول بعثت پیامبر ما برخلاف این ارائه میشه. قیدش اینه: الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. آنچه که انسان نمیدانست رو به اون آموخت، به اون تعلیم کرد، به اون الهام کرد. نه نگاه یهود در اینکه خدا نمیخواست انسان بداند، و نه نگاه دکارت و مبنای مدرنیته به این سو که من میاندیشم پس هستم. به هیچ وجه. اولا خدا میخواست که انسان بداند، آموخت، شیوه قلم رو در واقع خلق کرد برای انسان، به دست انسان داد، و همچنین نطق و تفکر رو، تعلیم و تعلم و معرفت و حکمت رو، و نه نگاه دکارت. از این منظر و جهت فضایی که در ابتدای بعثت می‌بینیم فضایی است که به شدت با جامعه امروز بشری قابل انطباقه. دعوت پیامبر ما یک دعوت فرهنگی بوده، دعوتی 100% علمی و فرهنگی. علمی و فرهنگی از این جهت که اعلام میکنه که آمدم که قل و زنجیر رو از پاهای شما بردارم. آیه 157 سوره اعراف قید صریح داره که قل و زنجیری که بر دست و پای اون انسانها بود رو پیامبر مسئولیت داشت که برداره. این قل و زنجیر، قل و زنجیر اسارت جسمی که نبود، قل و زنجیر اوهام و خرافات بود، خرافاتی که چنبره زده بود بر انسان و انسان اون روز امکان رهایی نداشت. در کل قریش تعداد باسوادها به کمتر از 15 نفر می رسیده برابر آنچه که در اسناد گزاره‌های تاریخی آمده. بعد از اون همه سیر علمی و فکری بشری، انسان‌هایی که بین شرق و غرب قرار داشتند و محل تردد تمدن‌های عمده جهانی بودند، بین قوی‌ترین و عمیق‌ترین طایفه‌شون یعنی قریش 15 نفر با سواد بود. بی سوادی و جهل از یک سو و چنبره خرافه و اوهام از سوی دیگه قل و زنجیر ایجاد کرده بود که راه رهایی از اون فقط دعوت پیامبر ما بود. و درست در یک چنین فضایی است که امروز هم می‌بینیم همون قل و زنجیر بر دست بشریت هست. اسم اون قل و زنجیر ساینسه. آنچه که حجب و نور، حجاب نور نامیده میشه، همین ساینس. اون چیزی است که امروز در دانشگاه‌هامون می‌خونیم به نام ساینس و ساینتیست میشیم و این دانش امروز همون قل و زنجیره که دست کمی از خرافه و اوهام نداره و چنان چنبره‌ای رو بر بشر امروز زده که ما رو از اون هیچ گریزی نیست، مجبوریم این مسیر رو طی کنیم و این فضا رو در واقع به دست بگیریم. معجزه پیامبر ما نفی این مسئله است و چه شباهتی امروز داره و دوباره نفی گزاره‌های امروزین این مسئله، این قل و زنجیری که امروز هم هویت پیدا کرده. دیگه صرفاً خرافه و جادو نیست و این خرافه و جادو امروز بسیار بسیار از اون روز عمیق‌تر شده. این فضای عصر بعثت بود و فضای امروز. در این دعوت فرهنگی بعثت مداوم رو می‌بینیم و مدام مقابله و مبارزه با اوهام و خرافه ها از این منظر و جهت که بایست این خرافه ها و اوهام رو به چالش کشید، آنچه که به سنت تبدیل میشه بدون اینکه انسان ها درش معرفت کنن، درش تلاش کنن و تعمق کنن، به عادتی تبدیل میشه که انسان ها بهش عمل میکنن، آرام آرام آلوده میشه این عادت ها و سنت ها و رسوم به خرافات، به کج‌فهمی ها و کج‌اندیشی ها و متحجرین میمانند در این کج‌اندیشی ها و کج‌فهمی ها. اونجاست که هیچ جامعه ای راه نفس کشیدن نداره، هیچ نوع اندیشی صورت نمیگیره. لذا این بعثت مدام زمینه مقابله و مواجهه با این نوع نگاه ها و تفکرات. حالا چه کسی با این گزاره ها مبارزه میکنه؟ کسی که بی سواده، امیست، یک پیامبر امی. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. چه کسی میتونست کلمه ای رو به این بیاموزه و بیاموزانه؟ برای اینکه امکان اینکه کسی ادعای این رو نکنه که این شاگرد من بوده. حضرت کاملا بی سواد بودن. یک پیامبر امی که خود این نشون دهنده فقر فرهنگی و سواد اون روز بشری است در شرق و غرب عالم. این گونه نیست که قدرت شرق و غرب وضعیتی بهتر داشته. در حوزه غرب که بعد از ارسطو روشی ارائه کرد که نه فقط اون روز دیگه کسی نتونست علم جدیدی تولید کنه، با مبنای روششناسی ارسطو هنوز هم که هنوز در جهان بشری مدلی که ارسطو ارائه کرده در منطق خودش سیطره‌ای بر نظام علمی بشر داره که جلوی خیلی از نوآوری‌ها رو گرفته. لذا امروز که با گذشت 2500 سال از ارسطو هنوز بشر نمیتونه از دست منطق ارسطویی نجات پیدا کنه، طبیعی است که اون روز اصلا دیگه امکان این که کسی حرف نوعی بتونه بزنه نبوده. این در غرب. در شرق هم که دیگه شما اون قضیه کفاشی که میخواست پول کمک کنه به نیروهای انوشیروان رو خبر دارید؟ گفتن نه، بزرگمهر حکیم گفت اجازه بدید این کمک کنه، کمک مالی کنه. گفتن نه، اگر این کمک کنه با این شرطی که گذاشته، یعنی من فرزند من بیاد درس بخونه، فرزند این فردا دبیر میشه، بعد این از خانواده پسته میاد بعد در حکومت قرار میگیره، میاد در سطح دبیران، لذا نه اجازه ندید. یعنی با سواد شدن در همه امپراتوری عظیم ایران اون روز انحصاری بود. معلوم بود که جهل و خرافه و اوهام مبناست، هم در غرب هم در شرق هم در ملت وسط، مردم وسط، یعنی شبه جزیره عربستان و غیره، از وسط از نظر جغرافیایی ها، نه به اون معنایی که در قرآن آمده. حالا یک پیامبر امی میاد چنین دعوتی میکنه و با این دعوتش همه این گزاره ها رو به چالش میکشه. اولین گزارش اقرا، من که سواد ندارم، بخوان به نام پروردگارت، همون پروردگاری که علم الانسان ما لم یعلم، میآموزانه و تعلیم میده به انسانی که قبلا نمیدانست، الهام میکنه بهش و قل و زنجیر رو میخواد که برداری، اون خرافه رو برداری از دست انسان ها. این پیامبر امید دعوتش دعوت فرهنگی است، شیوه مبعوث شدنش فرهنگی است و معجزش یک معجزه فرهنگی است. معجزه پیامبر ما کتابه، لا ریب فی هدن للمتقین، که هیچ ریب و شکی درش نیست و برای هدایت اهل تقواست، ولی اون صاحب علم لدنی میشه. به عنوان انسان کامل اول و آخر همه گزاره ها رو میدونه و تنها کسی است که عروج میکنه، عروج مطلق. و زمانی که حضرت سدرت المنتها میرن و بر میگردن، شواهدی رو که برای حضرت امیر و سایر بزرگان تشریح میکنن. اما این فضای کلی شرایط بعثته. دکترین بعثت چیست؟ همواره تأکید کردیم که در قرآن و در احادیث و روایات آنچه که با ان آغاز میشه و مشتقاتش، انک، انما، انهو، فانک، فانما، قد، لقد، وقد، تمام این آیاتی که با این گزاره ها آغاز میشن یا در میانه آیه، اینها عمدتا دکترین هستند در قرآن، در احادیث و روایات. دکترین بعثت اینه، برای چی مبعوث شدید؟ حضرت تاکیدشون اینه، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من فقط و فقط، همانا بیگمان بدون تردید، برای این مبعوث شدم که تتمیم و تکمیل کنم اخلاق رو در بین بشر و در بین نوع بشر. اونم چه نوع اخلاقی رو؟ مکارم اخلاقی. دکترین بنیادی بعثت اینه، انما، همانا، بیگمان، بیتردید، بدون شک مبعوث شدم برای اینکه اخلاق رو در بین، مکارم اخلاقی رو کامل کنم، تمام کنم، تتمیم بدم. شعار پیدا میکنه، جنبه شعار به هیچ وجه. خلق، اخلاق، خلق معادل اون چیزیست که در فارسی بهش میگیم خوی، گزاره‌ای که از ما سر میزند بدون اینکه در موردش تعمق کنیم، راحتیم باهاش، ملکه میشه برای ما. این راننده ها رو ببینید، اوائل که رانندگی یاد میگیرن باید حتما نگاه کنن دنده رو، که برن دنده یک، بیان برن دنده دو، دنده سه، باید نگاه کنن، فکر کنن، تعمق کنن. سه چهار تا کار رو میخوان انجام بدن، مشکله که کلاژ ترمز رو بگیرن، فرمون رو هم داشته باشن، راهنما هم بزنن، دنده هم عوض کنن. یه مقداری که دیگه جلوتر میرن کاملا براشون تبدیل میشه به یک عادت. حالا این عادت خیلی ملکه نیست، اما همین کارا رو انجام میدن، صحبت هم میکنن، تلفن هم اخیرا موبایل هم در گوششون میگیرن، هیچ مشکل هم ندارن، یعنی در واقع چند تا کار رو با هم انجام میدن، نیاز به تفکر در مورد هیچ کدومش ندارن. این که مقوله‌ای در درون انسان راسخ بشه، پا بر جا بشه و ما کاری رو، فعلی رو، افعالی رو انجام بدیم بدون اینکه نیاز داشته باشیم تعمق کنیم، بدون اینکه نیاز داشته باشیم در واقع سخت بگیریم به خودمون، متمرکز بشیم روی اون، این خلقه، این خوست. حالا اگر این خلق و خو جهت مثبت داشت، اعمال مثبت داشت، میگیم خلق نیکو. اگر منفی بود، اون خلق و خوی زشت و پلیده. اگر الان در بیرون از این ساختمون تا محل سکونت شما، تا منزل شما، تمام مغازه ها بشن مغازه فروش مواد مخدر، شماها کشش به مواد مخدر ندارید، اصلا براتون مهم نیست. اگر تمام این پهنه بشه محل فروش مشروبات الکلی یا حتی ارائه مجانیش، چون شما کشش به سمت اون ندارید، خلق و خوی شما اینگونه رقم خورده که افعالی رو برمیتابه که این افعال شما در خصوص مواد مخدر، در خصوص مشروبات الکلی امکان کشش و جذب نداره، لذا شما راحتید. بدون این که به اینها توجه کنید میگذرید. اما بعضی ها خودشون رو به آب و آتیش میزنن برای اینکه این چیزها رو تهیه کنن و زندگیشون رو تباه کنن. پولهای گزاف هم بابتش میدن، حالا چه علنی، چه قاچاق و غیره. این که شما کشش ندارید به سمت این قضیه، این ریشه در اون در واقع باوری و زمینه‌ای در شما شده که در شخصیت شما راسخ شده، به این معنا که بدونی که فکر کنید که حالا مواد مخدر چه ضررهایی دارد، اصلا شما سمتش نمیرید. این توجیهاتی که صورت میدن آقا بیام کلاس بذاریم، نمیدونم آگاهی بگیم که آقا سیگار بده، مواد مخدر بده، کسی که کشش داره با این تبلیغ ها بر نمیگرده، کسی هم که کشش نداره اصلا هیچ کدوم از این تبلیغ ها هم نباشه سمتش نمیره. با کار تبلیغی خلق و خو رو نمیشه تغییر داد. با کار تبلیغی نمیشه خلق و خو رو تغییر داد. اون فعلیت در انسان باید راسخ شده باشه، برای انسان به ملکه تبدیل شده باشه. اخلاق نیکو و اخلاق در واقع زشت در انسان پایدار شده و به فعلیت انسان تبدیل میشه. حالا اونجایی که مکارم اخلاقی است، اینجا که رذائل اخلاقی است. بعثت من تتمیم و تکمیل مکارم اخلاقی بوده و این پیچیده ترین و سنگین ترین کار بشری است. انسان سازی مهمترین و بزرگترین کاری است که یک انسانی دیگه میتونه انجام بده. تنها کار پیام در واقع خداگونگی و خدا بودگی است. خدا رب، الحمدلله رب العالمین، ستایش میکنیم خدایی که پروردگار جهانیانه، مربی و پرورش دهنده جهانه، و این صفت برای انسان بزرگترین صفته. همونطوری که امام راحل میفرمودند معلمی شغل انبیاست. خیلی گزاره های دیگه هم مربوط به مشابه عمل کرده انبیاست، اما سخت در این کار انسان یک انسانه که انسان دیگه رو پرورش بده. و در این بین مسئله‌ای که انبیا براش مبعوث شدن، به ویژه پیامبر خود ما، که بعثت ایشون در تتمیم مکارم اخلاقی است، از همه مهمتره. امروز پیامبرگونگی و پیامبر بودگی هر کدام از کسانی که خودشونو منتسب و در واقع پیرو و رهرو یکی از این انبیا قرار میدن چیزی نیست جز همین مسئله. بحران امروز بشر بحران اخلاقه. بشر امروز در بحران اخلاق داره سیر میکنه. آنچه که در درون انسان امروز عمیق و ریشه دار شده این انحراف هاست. این که چیزهایی در درون ما ملکه است و در ما راسخ و پایدار شده که برای زدودن هر کدامش بایست تلاش جدی کنیم. جهادی که جزء فروع دین ماست، شق اصلیش جهاد اکبره، مبارزه با نفس. مبارزه با نفس یعنی همین، از ریشه درآوردن اون رذایل اخلاقی که در درون ما ریشه دوانده، اینها رو از ریشه بکنیم، بیرون بریزیم، خانه دل رو تهی کنیم و به جای اون مکارم اخلاقی رو، نهالش رو کشت کنیم و باغبانی کنیم تا جوانه بزنه. این میشه جهاد با نفس، جهاد اکبر. این گزاره هایی است که بعثت پیامبر رو رقم زد. رضا دکترین بعثت دکترینی است که به صورت کلیدی مسئله اخلاق رو برمیتابه. چقدر شبیه شرایط امروز. و امروز نکته کلیدی بشر مسئله اخلاقه. بشر امروز بحرانی که داره بحران قضا نیست، بحران آب نیست، بحران جنگ نیست، بحران ایدز و سارس نیست، بحران سلاح اتمی نیست، بحران ایمان نیست. بحران امروز از همه مهمتر بحران اخلاقه. آنچه که امروز شما میشنوید به صورت جدی اینه. اخلاق زمینه صفات رو برمیتابه. ما صفات رو اگر بخوایم به صورت جدی ببینیم، نگاه اصلی به صفات سه حوزه رو برمیتابه: علم و خشم و شهوت. اینها رو داریم و برای ارتقاء وضعیت اخلاقی این ستا رو باید بر بتابیم. به صورت کلی علم ما مبنای عمومی است که باید نیل کنه به حکمت. حکمت جنبه افراطیش و جنبه تفریطیش روشنه. افراط در علم میشه خوب. خوب از این منظر که در واقع انسان خیلی مکر بورزه، انقدر دیگه علم داره که همش به عنوان حیله ازش استفاده میکنه. و جنبه تفریطیش که میشه بله، ابله. کسی که ابلهه، کودنه، نفهمه، این حکیم نیست. لذا بلاهت و ابله بودن و خوب و مکر زیاد حد افراط و تفریطی آن چیزیست که در علم بهش میگیم حکمت، حد وسط. در حوزه خشم ما دو گزینه رو داریم. گزینه اولمون در زمینه افراط و تفریط جبن، حد وسطش میشه شجاعت. پس حکیم بودن موضوعیت داره در صفات و شجاع بودن در مسئله خشم. سومین گزینه‌ای که اینجا هست مسئله عفته. عفت حد افراط و تفریطش در حوزه شهوت. حد افراط و تفریطش به این معناست که افراطش میشه شره و حد تفریطش میشه خمود، خمودگی. پس در شهوت نه خمودگی نه شره بلکه عفت. در مسئله خشم نه جبن و ترس و نه مفهومی در واقع به نام تهور بلکه شجاعت. و در حوزه علم افراط و تفریطش رو تحت عنوان بلاهت و خوب و مکر حد وسط رو میبینیم که میشه حکمت. برای سه عنصر حکمت، شجاعت و مسئله عفت اعتدال رقم خورد. اعتدال ریشه در عدل داره. چهارمین صفت بنیادی عدله. عدل حد افراط و تفریط نداره. عدل مثل حکمت و عفت و شجاعت نیست که افراط و تفریط داشته باشه، خودشه و خودش. لذا عدل معیار و میزان عمل ترازویی این افراط و تفریطه. یعنی اونجایی که در واقع مبنای این اعتدال هست که حکمت رقم میخوره، عفت رقم میخوره و شجاعت، میگیم اعتدال، معتدل، میان روی، هر چیزی رو سر جای خودش قرار دادن. این چهار گزینه گزینه اصلی است. لذا اعتدال مبنای اون ستاست که خود اعتدال ریشش در عدل و عدل نقطه مقابلش در جور. مکارم اخلاقی زمانی موضوعیت پیدا میکنه در دکترین بعثت که این چهار گزینه عملی بشه. یعنی عدل، حکمت، عفت و شجاعت. چهار حلقه مفقوده اخلاق بشر امروز. بشر امروز متاسفانه نه عفیفه، نه شجاعه، نه حکیمه، و نه عادل. لذا چیست؟ نفی عدل شد جور. لذا جور موضوعیت داره. پس فضا فضای نفی قسطه، فضا فضای ظلمه. یعنی در واقع بعثت مدام و مبنای دکترین بعثت پیامبر ما همین امروز هم موضوعیت داره. این گزاره است که بایستی بر بتابیم. چرا؟ مگر قبلا در جلسات قبل نگفتیم امورالیزم، بی اخلاقی گری موضوعیت داره؟ مگر تأکید بر این نبود که نگاه حقوق بشر به این معناست که انسان خودش مبناست، خودش تشخیص میده چه چیزی خوبه چه چیزی بد، شما حق ندارید این رو براش رقم بزنید؟ بی اخلاقی گری اجتماعی نفی اینه که شما بیاید عفت رو از بیرون برش حاکم کنید. انسان ها یا بسیار ترسو هستن یا خیلی متحور. اعمال محیر العقول چتربازان رو ببینید، این یک کار تحورآمیز. خیلی رفتارهای دیگر رو صورت میدن، با موتور چه کارایی میکنن، با هواپیما چه پشتکواروهایی میزنن، زیر دریا با کوسه ها شوخی میکنن. این تحورات هیچ کدام مورد تایید اسلام نیست، مورد تایید هیچ دینی نیست، چون مورد تایید عقل نیست. شرع و عقل منطبقن و ترسن به همین نسبت. عفت از استثناء جامعه خودمون و بعضی از جوامع محدود دیگه که بگذاریم که هنوز رگه های عفت درش موضوعیت داره، اساساً داشتن عفاف در ممالک مدرن و متمدن و دموکرات و اونهایی که به سیویل سوسایتی و جامعه مدنی رسیدن یک آر و ننگ محسوب میشه. فرایند عفت زدائی، شجاعت زدائی و حکمت زداییه. لذا فرایند عدل زدائی است با این معنا. و اتفاقا اصرار بر جایگزینی مفاد غیر از اینه. آنچه که دموکراسی نامیده میشه در متون فلسفه سیاست غرب و جامعه شناسی سیاسی در غرب که در همه جوامع تبلیغ میشه همینه. لیبرال دموکراسی گزینه ایست که تمام این آمورالیز و بی اخلاقی گری رو داره نهادینه میکنه و مبنای دکترین بعثت مقابله با این مسئله است. اینجا فضای جنگ جهانی چهارم روشن میشه. این که لیبرال دموکراسی آمده که این مسئله رو روشن کنه که تاریخ تمام شد، تعبیر آقای فوکویاما. چرا تمام شد؟ چون یک مدل و یک قرائت برای اداره زندگی بشر هست، اونم لیبرال دموکراسی است. دموکراسی اباهیگر، مدل تکوینیش جامعه مدنی و سیویل سوسایتی است. نوع اقتصادش اقتصاد بازار آزاده. مبنای حقوقیش هیومن رایت و حقوق بشره. تمام اینها رو که کنار هم بچینید کفر مطلق رقم میخوره. قطعات پازلی که حاکمیت و ولایت شیطان رو بر بشریت و طاغوت‌های ریز و درشت رو بر بشریت مستولی میکنه. قل و زنجیر امروز قل و زنجیری است که یک شقش، یک دانه زنجیرش سیویل سوسایتی و جامعه مدنی است، یک شق و حلقه زنجیرش دموکراسی است، یک حلقه زنجیرش مدرنیته است، یک حلقه زنجیرش پست مدرنیزمه، یک حلقه زنجیرش فمینیزمه، یک حلقه زنجیرش پلورالیزمه و قص الهازا. دست کمی از اون اوهام و خرافاتی که اون روز پیامبر برای برداشتن اون قل و زنجیر اوهام و خرافات مبعوث شده بودن نداره. به مراتب نهادینه شده تر و بنیادی تر هم هست اینها. این قطعات پازل رو که کنار هم بچینید، اینهایی که امروز در دنیا ستایش میشه توسط اونهایی که انتلکتوئل و روشن فکر نامیده میشن، این قطعات، این حلقه های این زنجیرها رو که کنار هم بچینید، میبینید چنان مانند تار عنکبوت بر دست و پای بشریت امروز تنیده شده که امکان تعالی و استعلا و استکمال و کمال طلبی رو از انسان گرفته. کزدی و دد ملولم و انسانم آرزوست. و این زمینه و مبنای آن چیزیست که ما بهش میگیم آخر الزمان.
اون انتظار منجی، نجات دهنده‌ای که بیاد این قل و زنجیرها رو در واقع از دست بشریت بشکافه و انسان رو رها کنه، از دست این اسم‌ها که ستایش میشه، اسم‌هایی که انسان دیگه نه بتی که روبروش بگذاره بپرستش، که اون دردی نداشت اگر این بت روبروی ما بود میپرستیدیمش، بلکه زمینه اوهام و خرافاتی است که سحر و جادو میکنه ما رو، مجبوریم صبح تا شب از ستایش دموکراسی، ستایش جامعه مدنی، ستایش حقوق بشر دم بزنیم. کسی جرأت نمیکنه خلاف اینها بگه، خلاف دموکراسی، خلاف حقوق بشر، خلاف اومانیسم، خلاف مدرنیته، خلاف پست مدرنیسم، خلاف فمینیسم، هر کس حرف بزند که انه به لات و هول و عزا در خانه کعبه در واقع حرف زده. بت‌ها دیگه اون بتی نیست که ابراهیم بر گردنش زنجیر افکند روی زمین کشید، دیگه اون بتی نیست که پیامبر ما در خانه کعبه با عصای مبارکشون اونا رو انداختن و شکستن. بت شکنی امروز شکستن بنیادین این مفهوم هایی است که پشت هر کدومشون یک اسم قرار گرفته و صغیر و کبیر، زن و مرد، با سواد و بی سواد، روحانی مسلمان و مسیحی و یهودی و کاهن در کنیسه و در کلیسا و در مسجد و در دیر و معبد، همه و همه لغلغه زبانشون این مفاهیمه. پیامبر بشر امروز دیگه پیامبران الهی نیستند. امروز جان لاک حرف میزنه با لیبرال دموکراسی، تاماس جفرسون حرف میزنه، امروز ژان ژاک روسو حرف اولو میزنه، و اینها هیچ کدام اسوه بشری نبودن، هیچ کدام در حد اقل اجتماعات بشری یعنی در تشکیل خانواده موفق نبودن. اسوتون حسنه، اونی که برای این مبعوث شد که بیاد مقوله رو رقم بزنه به نام تتمیم و تکمیل اخلاق بشری، اون کسی است که قرآن به قید صریح داره که اسوتون حسنه. کی اسوه است؟ کانت، هگل، مارکس، لنین، انگلس، ماو، ژان ژاک روسو، امیل دورکیم، امیل زولا، میشل فوکو، فرانسوا لیوتار، یورگن هابرماس، آنتونی گیدنز، کی؟ دکارتی که ازدواج نکرد، یه دختر داشت، اونم حرامزاده بود. نیچه‌ای که ازدواج نکرد، اون وضعیت زندگیش بود. کدوم یکی از اینا اسوه بشری هستن؟ فکری که اینها داشتن، اندیشه‌ای که از افکار ملحدانه اینها تراوش میکرد، اون فکر نجسه. به روزنامه ها و کتب و سخنرانی ها و مقالات مدرنیست ها و انتلکتوئل ها و روشنفکر ها نگاه کنید. ظهر و شب نماز می خونند، ولی هر چیزی که می نویسند و هر چیزی که می گن، به قول کانت و به تعبیر نیچه و به برداشت فوکو و به استنباط لیوتار، اگر در متنی از چیزهایی که اینها میارن، اگر در نوشتار اینها تأکید و رجوع به این افراد نباشد، شما متحجر محسوب میشید اگر چنین استنباطی داشته باشید. آوردن یک آیه و یک حدیث و قید این که فلان امام این گونه گفت، قال المعصوم، یا این که فلان آیه این گونه استنباط میکنه، شما رو میبره در قهقرای سنت. پیامبر انسان امروز این فیلسوفان هستند، فیلسوفان ملحدی که هیچ کدامشان زندگی طبیعی سالم نداشته، خودشون رستگار نشدن که دارن راه میخوان به ماها نشون بدن. و اون تأکید همیشگی که دارم که معتقدن غرب فیلسوفان رو داره و شرق انبیا رو، این مبنای جنگ جهانی چهارم. آمده که انسان محوره، اینجا داره میگه خدا محوره. اومده که بی اخلاقی گری رو رقم بزنه و آمورالیزم رو، اینجا قید بر اینه که نه خیر، فیلسوفان غربی خیلی بیجا میکنند. انسان برای تکوین شخصیتش باید متخلق بشه به اخلاق الهی. تمام اینها زمینه تقابله. فیلسوفانی دارن که 80 سال عمر میکنه و بهش میگن فیلسوف عدالت وقتی میمیره. وقتی این انسان اومانیسته.
مگر عدالت به این معنا نبود که هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره؟ خب خدا مبناست یا انسان؟
خدا انسان رو از خون بسته آفرید یا انسان خدا رو از تفکر بسته؟ مرگ و زندگی انسان دست خداست یا مرگ و حیات و زندگی خدا دست انسانه؟ آقای نیچه گفت که خدا مرد. آیا آقای نیچه زنده ماند؟ اونی که مدعی این هست که خدا مرد، اگر میتونه جلوی مرگ خودش رو بگیره. زمانی که حضرت عزرائیل برای قبض روح تشریف میارن، میتونه جلوی ایشون رو بگیره. این اومانیزم که اینها حتی فیلسوف عدالت براش دارن که جهل و کفر مطلقه، مبنای رو رقم زده برای تحقق اجتماع به نام جامعه مدنی. گزینه و گزاره اصلی اینه، اخیراً زیاد میشنوید که گفته میشه جامعه مدنی بایستی نیل کنه به جامعه اخلاقی. در غرب و در داخل کشور خودمون خیلی دارن از جامعه اخلاقی نام میبرن. اخیراً مدرنیست ها و شبه فیلسوفان و مترجمین و شارحین تفکر پوپر و دیگران در یک سال گذشته خیلی از جامعه اخلاقی دارن نام میبرن. این هم یک انحراف دیگه در تفکر اونهاست. جامعه اخلاقی با سیویل سوسایتی و جامعه مدنی محقق نمیشه. جامعه اخلاقی مدینت و نبیست. آن کس که مبنای بعثتش و دکترین بنیادی بعثتش تتمیم و تکمیل اخلاق، اون هم از قید مکارم اخلاقی بود، اون جامعه اخلاقی ایجاد کرد. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اونی که هم جامعه‌ای که ایجاد کرد مدینت النبی بود، هم خودش مبنای اخلاق بود، هم خودش اسوه بود برای اخلاق. لذا در مقابل سیویل سوسایتی و جامعه مدنی، جامعه اخلاقی همون مدینت النبی است و در متن جامعه مدنی امکان تحقق جامعه اخلاقی وجود ندارد، چون این اخلاق قید داره یا مکارم اخلاق یا رذایل اخلاق. در جامعه مدنی امکان رشد و تکوین و انتشار رذایل اخلاقی موضوعیت داره. در جامعه مدنی به این معنا اشاره کردم. سال گذشته میلادی، یعنی سال 2002 میلادی، فقط در ایالات متحده 1,000,000 دقیقه فیلم مستهجن سکسی تولید شده در قالب 13,000 فیلم سینمایی. آیا در جامعه اخلاقی امکان چنین مسئله‌ای هست؟ بردهداری مدرن، بردهداری جنسی مدرن سالانه 120,000 دختر و زن رو از شرق اروپا به سمت غرب اروپا برای بردهداری جنسی میبره. آیا در اون جامعه مدنی که نهایتش میشه فرانسه و دانمارک و سوئد و آمریکا و کانادا، این امکان وجود داره؟ لذا جامعه اخلاقی، کسایی که در هاروارد و استنفورد دو واحد مولانا شناسی میرن درس میدن، بعد برمیگردن میان اینجا دستورالعمل جامعه اخلاقی رو مینویسن در متن جامعه مدنی و اومانیزم، آیا امکان تعالی بشر در غرب هست؟ از این منظر و جهت مفاهیم زیبا به یغما رفته. لیبرالیزم شده آزادی، مردم سالاری شده دموکراسی، حق و تکلیف بشر شده هیومن رایت، و مدینت النبی و جامعه مدنی که جامعه کفره، جامعه شرکه، جامعه نفی عفته، جامعه جبن و تهوره، جامعه بلاهت و خبه، جایگزین مدینت النبی داره میشه در مفهوم. باید با این انحراف ها مبارزه کرد. بت شکنی امروز و بودن در مسیر پیامبر جلیل القدر اسلام امروز شکستن این اسطوره هاست. میتولوژی دیگه بازوهای آرنولد شوارزنگر در حد و قواره هرکول ها نیست. اون اسطوره ها، اسطوره های امروز فیلسوفان و جامعه شناسان و استراتژیست هایی هستن که این مفاهیم رو در غرب رقم زدن و تارهایی بر دست و پای بشریت و اندیشه بشریت افکندن. اینجاست که آقای فوکویاما میاد میگه پایان تاریخ، لیبرال دموکراسی. چرا؟ چون یک مدل برای زندگی بشریت هست، اون هم لیبرالیزم، ایدئولوژی لیبرالیزم. حالا که اشتباه کرد آقای فوکویاما، تاریخ نه این تاریخی است به نام هیستوری که ما توی دانشگاه ها میخونیم و تدریس میکنیم. تاریخ فقط و فقط تاریخ انبیاست و بس. تاریخ ابتداش با آدم و انتهاش با پیامبر خاتم رقم خورده و این رو بدانیم که بعد از اون در واقع حاشیه تاریخه. یک مدل برای زندگی بشر آمد و مبنا و منیفست و قواعد و پارادایم اون هم در متن این موجوده. اون دستورالعمل و منیفست که دستورالعمل مطلق محسوب میشه برای زندگی بشر فقط در درون اینه. هر آنچه غیر این میخوانیم و میدانیم همه باطله. زمینه رستگاری و فلاح و سعادت درش نیست. قد افلح من زکاها. تازه در متن این شاه بیتش تاکید کرده نجات و رستگاری و فلاح فقط و فقط در تزکیه است. مبنای عفت تزکیه است. مبنای شجاعت تزکیه است. مبنای حکمت تزکیه است. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. و مبنای همه اینها وقتی شد عدل، خود عدل هم ریشه در تزکیه داره. پس قد افلح من زکاها. حالا با یک چنین فضایی تاریخ کی تمام شد؟ مبنای دکترینال پایان تاریخ آقای فوکویاما اینه که به این دلیل تاریخ تمام شد که دیگه بشر هیچ مدلی بهتر از لیبرال دموکراسی برای اداره خودش نمیتونه تولید کنه، همینه و بس. حالا که نخیر، 1400 سال قبل تاریخ تمام شد، بشریت نهایی ترین منیفستی که میشد براش ارسال کرد خدا ارسال کرد، نبوت ختم پیدا کرد، فقط یک انحراف عمده پیش آمد. این ادبیات مطلق وحیانی رو امام معصوم باید پیاده میکرد و جاری و ساری میکرد. چون بشریت کشف نکرد و فهم نکرد این مسئله رو، قدیر رقم نخورد، لذا بشر توبیخ و توهین شد. این همه فسق و فجور و قتل و جنایت و غارت حاصل اون انحراف بود. لذا تاریخ قبلن تمام شده. تاریخ فقط تاریخ انبیاست. همه دیگه راه گم کردگیست و از اون دوران به بعد ما حاشیه تاریخ رو میگذرونیم. از اون دوران به بعد زمان دچار سکون شده. لذا بعثت پایان نبود، بعثت یک آغاز بود، آغازی بر حاشیه تاریخ. دکترین بعثت ریشه در این مسئله داره که حالا دیگه مبنا و قواره و چارچوب و گزاره‌های بنیادین تکمیل و تتمیم اخلاق بشری آمد، حجت بر بشر تمام شد، از این به بعد باید به این عمل کنید، غیر از این باشه دیگه از شما هیچی پذیرفتنی نیست. حالا 1400 سال بعد یک سری مفهوم جعلی رو تراشیدن، اسمی بر هر کدومش اطلاق کردن، به زور موشک کروز به خورد بشریت میدن. یکی نیست بپرسه اگر موشک کروز و بمب اتمی و گزاره های این چنینی نداشته باشید کی به حرفتون گوش میکنه؟ اگر زور نداشته باشید در مجامع بین المللی کی به حرف شما گوش میکنه؟ البته چرا، اونهایی که نفسشون زمینه داره، آمادگی داره، با اندک قلقلک و دعوت شما جذب میشن. از این منظر و جهت آنچه که در دو سال گذشته بعد از 11 سپتامبر به عنوان جنگ جهانی چهارم آغاز شده و دو سالش رو پشت سر گذاشتیم و دو تا از کشورهای اسلامی به اشغال دائمی غرب و تمدن غرب و ناتو درآمد، همه چیز اینها به یغما رفت. قبلا که خب دیدید نفتشون رو کاملا بردن، نفت عراقی ها رو سیطره برش ایجاد کردن و در هفته گذشته یک قراردادی بسته شد. ببینید آقای برمر رو حاکم کردن، یک شورای دست نشانده 25 نفره این آدم تراشید، غیر دموکرات، به قول خودشون باید با رأی مردم می اومد. یک 25 تا آدم رو جعلی کنار هم چیدن، این 25 تا آدم جعلی تعدادی وزیر انتخاب کردن، باز هم به شکل غیر دموکرات. اون فردی که شد وزیر اقتصاد رو بردنش در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هفته گذشته و وزیر خزانه داری آمریکا اومد اونجا، این آدم رو به عنوان وزیر اقتصاد عراق قبول داشتن، قراردادی با این آدم امضا کردن که 100% اقتصاد عراق رو آزاد اعلام کردن غیر از نفت عراق. مالکیت در اقتصاد عراق رو برای خارجی ها و برای سرمایه گذارهای خارجی آزاد اعلام کردن. یعنی صدها و هزاران بار بالاتر از اون قراردادهایی که قدیم بسته میشد تو ایران، برای هر کدومش یه انقلاب شده، مثل اون قضیه تنباکو. قضیه تنباکو که میرزا شیرازی براش فتوا داد، 1 میلیاردم آنچه که هفته گذشته در عراق قرارداد بسته شد برای آینده عراق و آینده جهان اسلام خطرناک نیست. متعجبم از بزرگان دینی، از مراجع، از بزرگان سیاسی و از استراتژیستای جهان اسلام که همه ساکت بودن. میدونید یعنی چی؟ به 6 بانک جهانی اجازه داده شد که بیان بی حد و حصر بخرند. در 12 سال گذشته که عراق محاصره اقتصادی بوده، ثروتمندی تو عراق رشد نکرده که پولی داشته باشه حال مالکیت آزاد بره هر کجا رو خواست بخره. دولت عراق هم که ثروتی نداشته، هرچی هم از دست آمریکاییاست. از این به بعد تمام سرمایه داران جهانی میان یه قطعه عراق رو میگیرن میخرن، مالکیت هم 100%. در ایران مالکیت سرمایه گذار خارجی 51 نسبت به 49 رقم میخوره، یعنی سرمایه گذار خارجی فقط تا 49% میتونه مالکیت داشته باشه و تصاحب کنه، به 50 نمیذاره برسه، قانون اجازه رو نمیده در ایران. و سرمایه گذار داخلی، حالا چه خصوصی چه دولتی، تا 51% میتونه سرمایه گذاری کنه که برتری دست طرف ایرانی باشه، طرف خارجی نتونه همه چیز رو اینجا قبضه کنه. اما عراق 100% مالکیت رو دادن دست خارجی، غیر از نفت عراق. صنعت نفت عراق که دست آمریکاییاست، غیر از نفت عراق نظام مالیش، نظام بازرگانی، امور گمرکات، تمام صنعت عراق، کشاورزی عراق رفت دست خارجی. و چون دست خارجی ثروت دست اونهاست، به خصوص مجامع صهیونیستی، و همونطور هم که قبلا اعلام کردن عراق رو میخوان به عنوان منطقه آزاد و تجاری اعلام کنن، یعنی یک جزیره کیش در حد یک کشور مثل عراق، واردات صادرات حدود و ثغور مقررات گمرکی ملی مثل هر کشور دیگه رو نخواهد داشت. ملت 24 میلیونی عراق اگر بتونن آمریکایی‌ها اونجا رو تثبیت کنن، میشه یک کانون دلالی عظیم در منطقه خاورمیانه و فلاکتی بر اقتصاد ایران و ترکیه و سوریه و عربستان و اردن و دیگران وارد میشه دیدنی. فقط باید آینده شناس بود و دید که در آینده اگر این تثبیت بشه چه اتفاقی خواهد افتاد. این اون فضایی است که متاسفانه رقم خورده و در این جنگ جهانی چهارم نه تنها هر کجا پاشونو میذارن بهتر نمیشه، که خبیث‌تر هم هست. اون مواد مخدری که در افغانستان بود، خوشبینان و ظاهربینان و اونهایی که مار خوشخط و قال تمدن غرب و مدرنیته چشمشونو کور کرده، میگفتن مراقب باشید، ما فردا باید بریم در افغانستان و در افغانستان کارگری کنیم به جای کارگرای افغانی که در ایران هستند. پول افغانی بخرید که فردا حکم دلار پیدا میکنه. از خفت امروز سرشونو بلند نمیکنن که ببینن آقای حامد کرزی حتی بر کابل هم دیگه قدرت نداره که حکومت کنه، چه برسه به افغانستان. معلومه یه هتلدار، یه رستوراندار زنجیره‌ای در آمریکا، یک دست نشانده وقتی آوردن حاکمش کردن برای ملت مسلمانی مثل افغانستان، معلومه که وضع تولید مواد مخدر چندین برابر میشه اونجا. قرار نیست فساد جهانی به تعبیر امام راحل ام الفساد وقتی آمد فساد رو ریشه کن کنه، اومده اونجا فساد رو بیشتر کنه. لذا مدرنیستای وطنی دیگه از مواد مخدر عراق، مواد مخدر افغانستان نام نمیبرن، از آنچه که در افغانستان نام میبرن و آب از دهانشون سرازیر شده، مسئله اون تظاهرات مد و اون برنامه هایی است که مادلینگ ها در اونجا رژه میرن خانم ها و در اردوگاه های مد و مراکز طراحی مد زنان و دختران افغانی در طراحی لباس های مختلف دارن ترکتازی میکنن، لهله اون روز رو میزنن. عراق هم همینطوری، افغانستان به یک نسبت قوته ور شد در فساد و روحیه جهادی از اونها داره گرفته میشه و هر کس مجاهد باشه و جهاد کنه در افغانستان با اون چوب دو سر نجس القاعده رقم میخوره و طالبانی و القاعده ای شناخته میشه و آلت دست بن لادن. در عراق هم هر کس مقاومت کنه فدایی صدام تلقی میشه و فساد عراق نه با مواد مخدر که با نظام اقتصادی که برای مردم اونجا رقم خورده. از این منظر بعثت آغازی بود که بعد از 1400 سال کفر جهانی تمام ارادش رو زیر یوغ شیطانها جمع کرده و شیطان بزرگ برش مستولی است و ام الفساد قرن لحظه به لحظه برای محدود کردن حوزه بعثت و پیام بعثت که همون اخلاق بود و تتمیم مکارم اخلاقی، داره چنبره و دامنه عملکرد خودش رو بر فراز سر ما عمیق‌تر میکنه و اینجاست که بایستی اعلام کرد بت‌شکنی و پیامبرگونگی و در مسیر پیامبر بودن فقط و فقط شکستن این هیمنه است. این هیمنه رو با سلاح و با بمب و با موشک، با تکنولوژی و غیره نمیشه شکست. این هیمنه رو فقط و فقط با روحیه شهادت طلبی میشه شکست. انسان شهادت طلب انسانی است که همه مکارم اخلاقی رو در درون خودش داره، یعنی کسی که به زمینه شهادت درش فراهم هست، کسی است که مطمئنن عفیفه، مطمئنن حکیمه، مطمئنن عادله و لذا شجاعت براش موضوعیت داره، از مرگ نمیهراسه. از این منظر امام راحل میفرماد ملتی که شهادت برای او سعادت پیروزه. پیامبرگونگی در امام حسین بودگی موضوعیت پیدا میکنه و اینها از ما چه چیزی رو میخوان بگیرن؟ امام حسین بودگی رو. و این گزینه چیزی نیست جز این که روز گذشته هم مقام معظم رهبری تاکید فرمودن که قدرت‌های مادی امروز در فلسطین از گذشتهشون خیلی قوی ترن، اما هنوز نتونستن مسلط بشن چون روحیه شهادت طلبی رو از مردم فلسطین نتونستن بگیرن. پس پیام دکترین بعثت اینه و امیدوارم که ما در مقابل تفکر فوکویاما و دیگران که پایان تاریخ رو رقم زدن و برآورد میکنن، ما پایان حقیقی تاریخ رو که در دکترین بعثت میبینیم از اونجا به بعد آغازی رو بر بتابیم برای یک عمل کردی در حاشیه بعثت که انشالله نیل کنه به مقوله مهدویت. و سلام.